اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحث مهم نهضت عاشورا درسها و پیامهایی است که در این نهضت نهفته است. حادثه‌ای که در ساعات محدود و سرزمینی معین واقع شد، اما در بطن و متن خیش ده ها درس اخلاقی و تربیتی دارد که ما امروز بعد از آنی که مصیبت و حوادث مربوط به عاشورا رو نقل می کنیم، باید این درس ها رو هم بگیریم، به مردم بگیم که در واقع عاشورا و نهضت امام حسین با یک نگاه کاربردی و راهبردی بهش نگاه بشه. نهضتی با این عظمت، با این وسعت، درس‌های زیادی در خودش دارد، پیام‌ها و عبرت‌های زیادی دارد. چون امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید تاریخ نسبت به آیندگان مانند گذشتگان جاری می‌شود. اگر شما یک ایستگاه راه آهنی رفته باشید، قطاری که میاد عبور کنه آهسته از جلوی ایستگاه، خب یه واگونی مقابل ایستگاه، یه سری واگونها رد شدن، یه سری واگونها هم عقب داره میرسه به ایستگاه، همش یه قطاره، همش شبیه همه، منتها افرادی تو واگونها عبور کردند، افرادی الان مقابل این ایستگاه دارن عبور میکنن و افرادی هنوز به ایستگاه نرسیدند، و الا سر تا سر این عبور و حرکت یک قطاره، یک مجموعه است. تاریخ این دور است. سنت‌های تاریخ، حق و باطل، درگیری‌ها، حوادث، خدعه‌ها، اینا همه شبیه هم است. مثل یک بازی که مهره‌هاش تغییر می‌کند، در واقع نفراتش عوض می‌شود، اصل و مبنا یکی است. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند من عمر طولانی نداشتم، ولی تاریخ گذشتگان رو مطالعه کردم و گویا یکی از اونها شدم. فکرت و فی آثارهم و اخبارهم، داستان نوح، داستان موسی. چرا قرآن این همه داستان دارد؟ بعضی داستانها رو چند بار تکرار میکنه، مثل داستان موسی، داستان عدم سجده شیطان. اینا برای همین نکته هاییش که توشه. به پیغمبر میفرماید فقصص القصص، قصه ها رو بگو برای مردم، بیان کن. هست اندر صورت هر قصه ای خردبینان راز معنا حسه ای. از این قصه ها باید حسه گرفت، از این حوادث باید نتیجه گرفت. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. پس نهضت عاشورا با این عظمت، گرچه محدود از نظر نفرات، زمان و مکان، اما شما هر درس تربیتی و اخلاقی که بخواید از این نهضت به دست میارید. از کجا؟ از حرفها، از نامه ها، از برخوردها، از کلماتی که رد و بدل شده، از عملکردهای افراد روز عاشورا این درس‌ها به دست میاد. دومین درسی که از عاشورا استفاده می‌کنیم، می‌خوام عرض کنم، و اون درس خوف و ترس است. خوب عنایت بفرمایید، این درس نکات زیادی توشه. درس خوف و ترس. ما وقتی روایاتمون رو نگاه میکنیم، میبینیم با خوف و ترس دو تا برخورد شده، دو جور ازش بحث شده. یه جا قرآن میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، اولیاء خدا، دوستان خدا ترس ندارن، ولا هم یحزنون، اندوه ندارن، حزن ندارن. فرشته ها به اینها نازل میشن، میگن الله تخافو، نترسید، خوف نداشته باشید. این قرآن، امیرالمومنین هم در روایت میفرماید الخائف لا عیش له، آدم خائف زندگی نمیتونه بکنه، آدم ترسو و خائف نمیتونه مشی درستی داشته باشه. خب این یه سری روایات و آیات. از اون طرف آیات و روایات فراوان داریم، خف الله، بترس از خدا. لمن خاف مقام ربه جنتان، هر که خوف داشته باشه دو تا بهشت در انتظارشه. چجور میشه این دوتا رو جمع کرد؟ جمعش اینه، یه خوفی بده، یه ترسی بده، همون ترسی که امروز گاهی تو روانشناسی میگن افسردگی، میگن اندوه، این بده. روایات داریم یه چیزهایی برای شما افسردگی میاره، از اینها دوری کنید. امام صادق فرمود سه چیز است، اگر تو کسی باشه نشاط رو میگیره، افسردگی میاره. الحقد، یکی کینه. الحسد، یکی حسادت. سوء الخلق، بد اخلاقی. این سه تا صفت قبل از آنی که به مردم لطمه بزنه، به صاحب خلق لطمه میزنه. آدم بد اخلاق خودش بیشتر اذیت میشه، خودش بیشتر به اصطلاح آزار میبینه. تندی که میکنه خودش، ضربان قلبش، نبضش، اعصابش همه به هم میریزه. فرمود سلاستون من کن فیه، سه تا ویژگیست در هر که باشه لا عیش له، زندگی خوشی ندارد. حقد، کینه. آدم کینه‌ای خودش بیشتر اذیت میشه. آدم اهل گذشت خودش هم آرامه، مردم دستش آرامه. لذا فرمود که در نماز قنوت وقتی دعا رو میخوانیم، قرآن میفرماید این مؤمنین دعاشون این است: ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا غلن للذین آمنوا. خدایا کینه تو دل ما قرار نده، چون کینه مثل یک جمودی، مثل یک عامل مخربی از درون انسان رو آزار میده. رو خیش را صد آب شوی از کینه ها، ونگه شراب عشق را پیمانه شو. پیمانش، این یک صفت منفی است. کینه در روایات داریم ام العیوب است، مادر گرفتاری هاست. آدم کینه ای صفات دیگه هم به دنبالش میاد، سوء ظن میاد، بدخلقی میاد، بدبینی میاد، غیبت هم میکنه، ناسزا هم میگه. هی شروع میشه دیگه، گناه از یه مرحله شروع میشه و اندک اندک انسان سقوط میکنه. لذا خوف بده. چه جور خوفی؟ این خوف، این ترس، این حزن، حزن و اندوهی که ناشی از کینه باشد، از حسادت باشد، از سوء خلق باشد. یک نمونه. نمونه دیگر باز روایت داریم، فرمود من نظر الی ما فی عید الناس، هر کس نگاش همش دنبال مال مردم باشه. اگه ماشینش 57 نگاش به 67 باشید، اگه خونه‌ش 100 متره نگاش به 150 متری باشه، هی نگاش به مال مردم، اونم که از او بیشتر داره. فرمود طال حزنه، این همیشه ناراحت، همیشه احساس کمبود میکنه. لذا تو روایات داریم اگه مصیبت دیدی به اون که اتو بیشتر مصیبت دیده نگاه کن، آرام میشه. اگر مشکلی داری به اون که از تو بیشتر مشکل داره نگاه کن. نگاهت به داشته های دیگران نباشد. ان نظر الی ما فی عید الناس، فرمود نگاه به دست مردم، به داشته های دیگران. دیدی بعضی آقا مثل این که حالت سیرآوری و قناعت درشون نیست، هر چه دارن نگاهشون به یه چیز بالاتره و این خطرناکه. این میتونه در نهایت، آقا شما ازدواج کردی، همسرت رو بهترین همسر بدون و با او زندگی کن، نه اینکه العیاذ بالله به بهتر از او نگاه کنی. بالاخره از شما بهترم وجود داره، از شما نیکوترم هست، هر کسی از او بالاتر وجود داره. فرزند داری، بهترین فرزند بدون، تربیتش کن. زندگی داری، در حد خود اون چه توانت زندگی خود رو خوب بدون، باش بساز. لذا فرمود یکی از عوامل حزن نگاه به داشته های دیگران است. اینم حزن منفی است. باز در روایت داریم یکی از جاهایی که خوف و حزن منفی داریم، رب شهوت ساعت تورس حزن طویل، شهوت رانی های لحظه ای، شهوت رانی های دقیقه ای اگر طوفانی بشه، یه نگاه شهوت آمیز، یه حرکت شهوت آمیز، در روایت داریم حزن و اندوه میاره برای انسان. پس ببینید آقا، اگر اندوه بده، افسردگی بده، امیرالمؤمنین میفرماید الخائف، آدم ترسو، لا عیشله، زندگی خوشی نداره. اگه قرآن میفرماید اولیاء خدا ترس ندارن، حزن ندارن، اینا رو میگن. اونی که ناشی از این مواردی است که خدمت شما عرض کرده، باز در روایت داریم اگر کسی نتونه حقش رو بگیره، یه وقت توی جامعه ظلمه، حق زیر پا میره، آدم ناراحت، آدم یه وقت از پول زیادی میگذره ولی 10 تومن به زور بخوان ازش بگیره، یه 24 ساعت ناراحت، آقا این کمه، قیمت نداره، ولی زور گفتن به من، زورگویی، حق کشی هم حزن میاره، اندوه میاره. امیرالمومنین علیه السلام در کوچه های کوفه دیدن یه نوجوان اندوهناک، افسرده، معلومه این بچه با بچه های دیگه بازی نمی کنه، بچه های دیگه نشاط دارن، شادن، اما این یه گوشه نشسته. آمد جلو، صدای زد، آ پسر اسمت چیه؟ اسمشو گفت. ناراحتی؟ اسم پدرت چیه؟ آقا پدرم رو از دنیا رفته، خیلی ساله، میگن کشتنش، نمیدونه. آقا فرمود بفرستید دنبال مادرش. مادرش آمد، این بچه چشه؟ یا امیرالمومنین، این پدرش تاجر بود، با رفقاش، 4 نفر از رفقاش رفتن برای تجارت، ما هم امید بسته بودیم برگرده با دست پر. رفقاش آمدند گفتن شوهرت تو مسیر مریض شد، از دنیا رفت، ما هم دیگه چه کنیم، یه پولی از جیبمون گذاشتیم و کفن و دفن و خرجش کردیم، حق رفاقتم به جا آوردیم. من به این سخنان مشکوک بودم، به حرفای اینا مشکوک بودم، چون پدرش پول با خودش داشت، اموال با خودش داشت، اموالش هم برا ما نیوردن، گفتن خرج شده. رفتم پیش شورای قاضی، شاهد نداشتم، اینام 4 تا بودن، به نفع اینا رأی صادر کرد. از اون روز به بعد خودم، فرزندم، زندگیمون دیگه رو نیامده، اون ناراحتی، بچه فقدان پدر، اونم با این وضعیت. بلا فاصله امیرالمومنین علیه السلام او 4 نفر رو خواست، تک تک به ستونهای مسجد جدا از هم بست، جداگانه از اینها محاکمه کرد. جداگانه کجا مرده؟ هر کسی یه چیزی گفت. کی دفنش کرده؟ هر کسی یه چیزی گفت. چقدر پول همراهش بود؟ نه، اینا حرفاشون با هم یکسان نیست، دروغ میگن، تناقض توشه. از همین تناقض حضرت پی برد، دروغ میگن، اعتراف کردن آقا ما او رو کشتیم و اموالش رو برداشتیم. امیرالمومنین حکم رو صادر کرد، فرزند و مادر رو خوشحال کرد، فرمود اینطور نیست، اموال رو به شما بر میگردونیم و اینها رو محاکمه خواهیم کرد بر اساس قوانین. خب ببینید افسردگی این نوجوان از چه بود؟ از یک اهمال، از زیر پا رفتن حق. اگر میگیم خوف بده، حزن بده، این جور مواردی است که من فکر میکنم 5-6 مورد برای شما شمردم و بیان کردم. این خوفی است که قرآن میگه شیطان ایجاد میکنه، یخوف اولیاءه، شیطان ترس میندازه. این ترس یعنی افسردگی. گاهی هم جوانها عزیزان میان پیش آدم، آقا ناراحتم، افسرده، احساس پوچی میکنم، چه کنم؟ خب برید مطالعه کنید، با یه اهل نظر صحبت کنید، قرآن ببینید. این افسردگی رو باید زدود، خطرناک. اما اگه من امروز گفتم یکی از درس‌های عاشورا خوفه، این غیر از اونه. این همان خوفی است که قرآن میگه هر که داشته باشه دو تا بهشت در انتظارش، جنتان، جنت مادی و معنوی، جنت برزخ و قیامت. لمن خاف مقام ربه جنتان. این خوف همون خوفیه که امیرالمومنین فرمود فردای قیامت صحرای محشر ندا میدن، میگن اینا الخائفون، کجا هستن اونایی که میترسیدن؟ ترس مثبت ها. یه عده بلند میشن میگن ما. خطاب میشه شما امروز بدون حساب وارد بهشت میشوید و شما کسانی هستید که اقرب الناس، نزدیکترین مردم به خدا هستید، چون خوف تو زندگی شما بوده، ترس تو زندگی شما بوده. این ترس منشأ سروره، این ترس بطنش نشاطه، این ترس بطنش شجاعته، این ترس همون ترسی است که عابس بن شبیب داشت. از خدا میترسید لذا از دشمن نمیترسید. اومد مقابل دشمن، زرهش رو زمین گذاشت، گفت من ترس ندارم، وقت آن آمد که من عریان شوم، جسم بگذارم سراسر جان شوم. عمر سعد گفت کسی تنهایی مقابل این نره، این تنها نمیشه باش جنگ، سنگبارانش کنید. سنگباران کردن، وقتی کشتن سر از بدنش جدا کردن، او میگفت من بودم، این میگفت من بودم. عمر سعد گفت با هم بحث نکنید، کسی تنها با او نجنگید، همه تون دخیل بودید. ببین این ترس از خدا این شجاعت رو میاره. سعد ابن عبدالله مقابل ابا عبدالله ایستاده، این تیرها همینطور که میاد به سینش، این تیرها رو میخره، تیر به دست و سینش، وقتی خوب تیرها به بدنش اصابت کرد افتاد روی زمین. امام نماز میخوندن، ایشون ایستاده بودن دفاع از امام، امام اومد بالا سرش، سعد ابن عبدالله ابشرک بالجنه، بشارت باد بر تو بهشت. سعد سفارشی نداری؟ وصیتی نداری؟ داری جان میدی؟ گفت چرا یا ابن رسول الله، یه سوالی از شما دارم. اوفیتو، به من بگید من به عهدم وفا کردم، وظیفه‌مو انجام دادم یا نه؟ ببین این شجاعت، این ترس منشأ نشاط، منشأ سرور، منشأ حرکت، منشأ صعود. این ترس منشأ ایستادگی و مقاومت در مقابل دشمن. حبیب ابن مظاهر، او پیرمرد جوان دل شجاع، وقتی وارد شد حبیب تو بازار کوفه، مسلم ابن اوسجه رو دید، دید مسلم ابن اوسجه داره دنبال رنگ میگرده، حنا میگرده. مسلم ابن اوسجه، رنگ میخوای چه کار؟ میخوام محاسنم سفید شد رنگ کنم. گفت ول کن، بیا بریم یه رنگی بهش بزن تا قیامت پاک نشه، رنگ خون. پسر فاطمه آمده کربلا، بیا بریم به او بپیوندیم. به هر زحمتی بود، خودش، مسلم، غلامش. شبانه از کوفه خارج شدند، خود رو به امام حسین رسوندن. وقتی وارد کربلا شد، زینب کبرا به امام حسین عرضه داشت برادر سلام مرو به حبیب برساند. وقتی رو زمین افتاد تو خون خودش میغلطه، امام حسین اومد بالا سرش، فرمود لله در رو که یا حبیب، خدا تو رو اجر بده، کنت فاضلن، تو آدم فاضلی بودی، تو خاتم قرآن بودی، یک شب یک ختم قرآن میکردی، چه شجاعتی، چه عظمتی، این از کجا نشأت گرفته؟ نماینده امام حسین نامه امام حسین رو برداشت آورد برای مردم بصره، سلیمان. نامه وقتی رسید به سران بصره، به مسئولین و به اصطلاح کسانی که رؤسای قبائل بودن، نامه امام حسین وقتی به دستشون رسید، به جای اینکه دفاع کنن، لشکر آماده کنن، یکی از اینا به نام منذر ابن جارود دست نماینده امام حسین رو گرفت تو بصره رفت تحویل ابن زیاد داد و ابن زیاد دستور داد نماینده امام حسین رو گردن زدن و به شهادت رسوندن. این برخورد کسانی بود که امام براشون نامه فرستاد. اما تو همین بصره یه آقاییست به نام یزید ابن سبیت، میگه دو تا بچه هامو برداشتم، عبدالله یکیشونه و عبیدالله و دیگری، گفتم من ما مردم بصره کاری ندارم، هر که هر کار میخواد کرده باشه، من دارم میرم ملحقشم به پسر فاطمه، به حسین. غلامش اومد، ارباب منم با خودت ببر، آزادی من در گرو این است که بیام خدمت ابا عبدالله. دو سه تا دیگه هم تو مسیر همراه شدن 7 نفر. این هیئت 7 نفره وارد شد مکه، اومدن مقابل خیمه های ابا عبدالله و یزید ابن سبیت. وقتی رسید مقابل خیمه ابا عبدالله، بهش گفتن امام حسین رفته استقبال شما، رفته مقابل خیمه شما، شنیده شما اومدی، رفته دیدن شما. عجب، حسین استقبال من آمده. به سرعت آمد، دید ابا عبدالله مقابل خیمه ایستاده، از همون عقب این آیه رو خوند، قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا. اومد امام رو تو آغوش گرفت، کربلا اومد، هم خودش هم 2 فرزندش به شهادت رسیدند. ببینید آقا، این خوف از خدا منشأ نشاط است، منشأ شجاعت است. اگر من عرض میکنم یکی از درس‌های عاشورا خوفه، این منظورمه. خب برای اینکه خیلی کلیگویی نکرده باشیم، بذارید من باز کنم این خوف رو و 4 شاخه کنم، 4 قسم کنم. ببینید وقتی میگیم ترس یعنی چی؟ وقتی که رسول گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت یکی از نشانه های انسان مؤمن رو خوف می دانند، چه خوفی است؟ کلیگویی نکرده باشیم، ریز کنیم. من 4 شاخه براتون می شمارم خیلی مختصر. 1، قسم اول خوف، خوف از مقام و عظمت خداست. قرآن می فرماید لمن خاف مقام ربه، ترس از خدا یعنی ترس از عظمت. دیدی آقا انسان یه وقت جلوی بزرگی رعایت میکنه، بعضی حرفا رو نمیزنه، احترام میکنه. احترام به معنای ترس مذموم نیست، ابهت اون بزرگ. آدم یه وقت جلو پدرش بعضی حرفا رو نمیزنه، ملاحظه میکنه. انسان یه وقت جلوی مرجعی یه بزرگی یه حالت احترام خاصی بهش دست میده. این خوف معناش اینه، لمن خاف مقام ربه، کسی که از مقام و عظمت خدا ترس داشته باشه. میدونی ترس از عظمت خدا یعنی چی؟ یعنی خدا رو همه جا ناظر ببینی. علم یعلم به ان الله یرا. عزیزان هر چقدر این آیه تو زندگی ما قوی تحقق داشته باشه، ارتکاب گناه ما کمتره، ضریب آسیب پذیری ما کمتره. علم یعلم به ان الله یرا. یه جوانی آمد، حاج آقا یه سوالی دارم. بفرما. گفت چه کنیم گناه نکنیم؟ گفتم این آیه رو دقت کن، علم یعلم به ان الله یرا. اگر انسان خدا رو ناظر دید، خدا رو حاضر دید همه جا. امام صادق فرمود من از 3 گروه تعجب میکنم. یکی غافلون لیس به مقفول، آدمی که غافله اما خدا او رو میبینه، مقفولون انه نیست، فیلم برداری میشه، در حال احتضار فیلم زندگیشو جلوش میذارن. دیدی بعضی جاها دوربین مخفی میذارن، هم حواسش نیست، یه حرکتی انجام میده، بعد که میاد بیرون ایجا دوربین بود، کاش حواسمو جمع میکرده. بله آقا، علم یعلم به ان الله یرا. میگن عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم این جمله رو زیاد گاهی میگفت، میگفت قال الرائی عین الله، چوپان گفت خدا کجاست. قال الرائی عین الله، چوپان گفت خدا کجاست. بهش میگفتن آقا این یعنی چی؟ چوپان گفت خدا کجاست یعنی چی؟ گفت یه قصه داره. گفتن آقا قصه شو بگو. گفت من با رفقام تو بیابون میرفتیم تفریح، عبدالله ابن عمر میگه، رسیدیم به یه جایی و درختی بود و بساطی پهن کردیم استراحت کنیم، دیدیم یه چوپانی اونجا داره گوسفندا رو میچرونه. رفتم جلو گفتم چوپان ما یه عده اومدیم برای تفریح، تو هم بیا نهار با ما باش، غذا با ما باش. گفت روزم. گفتیم روزه واجب یا مستحبی؟ گفت مستحب. گفتم آخه تو این گرما اونم بیابون بیکاری روزه مستحبی گرفتی؟ گفت قل نار و جهنم اشد و حرا، گرما ندیدی، آتش ندیدی، آتش جهنم گرمتر از این حرف هست. گفتم خب حالا قبول، ولی روزه تو باز کن، فردا بگی روزه مستحبیه دیگه. گفت حرفی نیست، شما یه کاغذ بنویس من فردا زندم، من روزه رو باز میکنم فردا میگیرم. گفتم نه من این تضمین نمیتونم بهت بدم. خب حالا روزه باش، با تو کار نداریم، ولی یکی از این گوسفنداتو بده ما بکشیم کباب کنیم بخوریم. گفت نمیشه، من مالک اینا نیستم، من چوپون اینا آوردم بیابون بچرونم برگردونم. گفتیم بابا این همه گوسفند کی به کی، حالا کی متوجه میشه؟ پولش هم میدیم، نمیخواد حالا به اربابت بگی، نمیخواد به مالکش بگی. چوپانه یه وقتی انگشتشو اشاره کرد به آسمان، گفت عین الله، پس خدا چی چی؟ خدا چی چی؟ میگن عبدالله ابن عمر یه مرتبه رفت تو فکر، لذا گاهی این جمله رو نقل میکرد، میگفت قال الرائی، چوپان گفت فعین الله. آقا اربابم نفهمید، اصلا هیچ که متوجه نشد، یه چیزی گفتم گذشت، تا قیامت میشه مخفی بمانه مگر؟ نه، بالاخره این مسائل یه روز یوم تبل السرائر است. چقدر زیبا گفته این قصه رو مولوی. مولوی میگه یه موقعی به لقمان حکیم تهمت دزدی زدن، رفته بود با رفقاش باغ برای ارباب زردالو بیاره، یه سبد زردالو چیدن و می آوردن برای ارباب. تو مسیر غلامای دیگه زردالو ها رو خوردن، اومدن پیش ارباب تقصیر لقمان انداختن، گفتن لقمان خورد، ما میخواستیم بیاریم. آدم دروغگو ببین، دست به دست هم دادن، ما میخواستیم بیاریم، لقمان زردالو رو خورد. هرچی لقمان گفت ارباب اینا دروغ میگن، به من تهمت میزنن. دید نه اینا چند تانی یکیه، حرفش پیش نمیره. گفت ارباب یه پیشنهاد، یکی یه لیوان آب جوش بده ما بخوریم، ما که رفته بودیم زردالو بچینیم، بده بخوریم یه لیوان آب جوش. سوار اسبت شو بیافت جلو، ما پشت سرت میدویم، اگه کسی زردالو خورده باشه آب جوشو دویدن حالش به هم میخوره، معلوم میشه بالاخره کی دزد، نمیتونه بالاخره مخفی کنه. زردالو دزدیرم آدم با آرامش که نمیخوره، بالاخره اونطور که زردالوی حلال رو میخواد بخوره، مال خودش رو میخواد بخوره، مصرف نمیکنه. گفت باش. میگه یه لیوان آب جوش داد به اینا خوردن. من نمیخوام بگم این قصه واقع شده یا نه، بحثم روی تشبیه، روی نتیجه است. میگه لیوان آب جوش رو خوردن، دنبال ارباب میدون، زردالو دزدا یکی یکی حالشون به هم خورد، آقا مشخص شد دزد، آقا دزد، آقا دزد، و لقمان بیگناه است. مولوی میگه حکمت لقمان چو تاند این نمود، پس چه باشد حکمت رب الوجود؟ یوم تبل السرائر کلها، بان منکم کامن لا یشتها. میگه اگه لقمان تونست دزدا رو اینطور افشا کنه، خدا چجور میخواد شکمایی که از رشوه، از ربا، از حقوق بدون اضافه کار، از کار کم کردن، از خدای نکرده مال اختلاس و دزدی پر شده. خب منده خدا نفهمید، قوه قضایی هم نفهمید، دادگاه هم نفهمید، مگه چقدر این دنیا استمرار داره؟ حیفه. تا حلال هست چرا حرام؟ تا لذت شرعی هست چرا لذت حرام؟ جوانهای عزیز، تا میشه این نگاه به صحنه حلال بیفته چرا حرام؟ تا میشه این گوش مطالب حلال گوش بده، چرا حرام؟ مگه حلال الهی دایرش بسته است که خدای نکرده ما دنبال حرام بریم؟ گفت یوم تبل السرائر، روزی که خدا سریرتها رو آشکار میکنه، روشن میکنه. پس یک خوف، خوف از مقام خداست، خوف از عظمت خداست. این خوف امام صادق میفرماید من تعجب میکنم از کسی که غافل، حواسش نیست یکی دیگه مواظب بشه، تعجب میکنم از طالب الدنیا و الموت یطلبه، کسی که دنبال دنیاست مرگ دنبال اونه. دیدی یه وقت آدم تعقیب یه ماشین میره، یکی دیگه تعقیب خود آدمه، آدم حواسش نیست. آقا این تعقیب دنیاست، مرگ تعقیب اونه. و سوم فرمود زاه کن، آدمی که خوشه اب نداره، اما لا یدری ارضی الله عنه ام سخط، نمیدونه خدا عدست این خوشه یا نه. آدم خوش باشه ولی مطمئن باشه خدا عدستش راضیه، این ارزش. انسان خوشی کنه تو خوشیش حرام نباشه، منفی نباشه. خوف از مقام رب که در زندگی اهل بیت، در زندگی رسول خدا و در زندگی امام حسین و اصحابش موج میزد، این یک خوف. من اون ستاشو فقط بشمارم و براتون روزه بخوانم. خوف دومی که تو زندگی من و شما باید باشه، تو روایت داریم، خوف از قیامت، خوف از مقام، مقام در واقع الوهیت حق در صحرای محشر، خوف از معاد. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا، این خوف، اینی که انسان خوف از معاد و قیامت داشته باشه. چرا ائمه ما این همه راجع به مرگ تذکر میدادن؟ هر کجا فرصت میشد، امام کاظم اومدن قبرستان، دیدن یه جنازه دارن دفن میکنن، ایستادن همونجا درس اخلاق گفتن، فرمودن دنیایی که آخرش اینه، آخرتی که سالون ورودیش اینجاست و دنیایی که سالون خروجیش اینجاست، اینطوره دیگه، قبر خروج و ورود دنیاست و برزخ. فرمود چرا بعضیا زهد ندارن؟ چرا بعضیا حواسشون جمع نیست؟ امیرالمومنین دارد بعد از هر نماز عشا رو میکرد به جمعیت، میفرمود تجهزو، آماده باشید، مهیا باشید. پس ترس از معاد. سوم ترس از عاقبت. آقا حدیث داریم المؤمن لا یزال خائفا من سوء عاقبته، آدم همیشه باید از آخر کارش بترسه. خیلی ها عزیزان خوب شروع کردن ولی خوب تمام نکردن، خیلی ها گفتن یا ابا عبدالله اما پاش وای نستادن، خیلی ها دلشون میخواست و آمدند اما تا دیدن صحنه صحنه دیگریست، امام رو تنها گذاشتند. شما نگاه کنید عبدالله ابن مطیع تو مسیر امام حسین ملاقاتش کرد، دعا کرد براش، چاه آبی داشت، امام دعا کرد، چاه آب بالا آمد، برکت پیدا کرد، اما امام رو یاری نکرد. عبدالله ابن عمر سینه امام حسین رو بوسید، گفت یا ابن رسول الله اینجا جاییست که پیغمبر بوسیده، اما امام رو یاری نکرد. عبدالله ابن زبیر امام رو میشناسه، خودش تو مکه آمد یا ابن رسول الله نروید، حوادث بدی در انتظار است، اما امام رو یاری نکرد. عبیدالله حر جوفی میشناخت امام رو اما یاری نکرد. طلحه و زبیر میشناختند امیرالمومنین رو اما مقابل او ایستادند. خوب شروع کردن هنر نیست، خوب تمام کردن هنر است. المؤمن لا یزال خائفا من سوء عاقبته، مؤمن دائما باید از عاقبتش بترس. خیلی دعا کنید برای عاقبت خودتون، خیلی دعا کنید برای عاقبت جووناتون، فرزندانتون، دائم خطر انسانو تهدید میکنه. یه راننده خوب اگه مقصدش مشهده، اگه خوب پشت فرمان نشست از قم و تهران نباید بگه تموم شد قضیه. نه، وقتی ماشین رسید مشهد بگه خب حالا تمام شد، رسیدم. یک لحظه ولو یک کیلومتر مونده به مقصد غفلت کنه از بین رفته، ولو یک کیلومتر، ولو یک لحظه مانده به مقصد خواب بره، کار تمامه. تا اون لحظه آخر انسان باید مواظب خودش باشه سقوط نکند. وقتی رسول خدا خبر شهادت امیر المؤمنین رو به او داد، امیر المؤمنین عرضه داشت یا رسول الله افی سلامت من دینی، به من بگید من وقتی شهید میشم دینم سالمه یا نه. به او فرمود پسرم شنیدم ندایی، میگه این کاروان میره، مرگم به دنبالش میره. پدر جان اولسنا علل حق، مگه ما بر حق نیستیم؟ مگه رامون درست نیست؟ چرا پسرم؟ پس پدر جان اذن لا نبالی من الموت، ما از مرگ نمیترسیم، رامون درست باشه ترس نداریم. خوف از سوء عاقبت، این خوف سوم. خوف چهارم هم گفتن خوف از گناه، قصور و تقصیر، خطاهایی که انسان کرده. من عرایزم رو جمع کنم، خلاصه مطالب این شد: خوف دو قسمه، خوب بد، پسندیده ناپسند. کجا ناپسنده؟ خوفی که در اثر میل به دنیا، میل به گناه باشد، این بده. اما ترس از عظمت خدا، ترس از سوء عاقبت، ترس از معاد، ترس از قصور و تقصیرهایی که انسان داره، این خوف همان است که قرآن میگه هر که داشته باشه بهشت در انتظارش. این خوف همان است که امیر المؤمنین میفرماید هر که داشته باشه نزدیکترین انسان و نزدیکترین فرد به خدای تبارک و تعالی است. این خوف اگر در کسی باشه منشأ شجاعت، و یاران کربلا این خوف تو زندگیشون موج میزد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله.